الأردن، حيث تخشى الأوساط الصهيونية من كثرة التناقضات بين الجماعات التي تسلمت إدارة الوضع الحالي في سوريا، مع أن الحاكم الجديد أحمد الشرع يحاول إرسال رسائل طمأنة لإسرائيل بعدم رغبة سوريا الجديدة في مواجهتها.
يجب الانتباه بأن رئيس الشباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية زاروا يوم الجمعة الماضي الأردن وأجروا سلسلة لقاءات مع نظرائهم الأمنيين هناك من أجل تقديم المساعدة الممكنة للأجهزة الأمنية نتيجة الخشية من حصول اضطرابات هناك. ونحن نعلم أن الحدود الطويلة التي تبدأ في منطقة عربة وتنتهي في مثلث الحدود شمالا هي حدود مخترقة جدا، وفي إسرائيل قلقون جدا من هذا الأمر.
بخشهایی از برنامه فلسطین الیوم را از استودیو عربی شنیدید. سپاسگزاریم از همکاران. پانزده و سی دقیقه است و از برنامه اصل مقاومت رادیو مقاومت به اطلاعات میرسونم که تحولات اخیر در جنوب سوریه یک بار دیگه اشغالگری رژیم صهیونیستی رو در کانون توجه قرار داده. خب میدونید که پیشروی ارتش اسرائیل در مناطق مختلف سوریه، حالا از استان در واقع درعا و تاکیدی که الان داره بر اشغال 370 کیلومتر مربع از خاک سوریه، در کنار اون واکنشی که الان وزارت خارجه آلمان از این اقدام از خودش نشون داده که گفته نقض آشکار قوانین بین المللیه، نشون دهنده که تداوم سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و البته شکاف در بین حامیان سنتیشه. این تحولات در حالی داره رخ میده که تلاش‌های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی برای مشروع سازی اشغالگری همچنان ادامه داره. در این رابطه گفتگوی رو میخوام آغاز بکنم با جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای اسلامی سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، طلب جناب علی بشن و میکنم عزیز در خدمتم.
بزرگوار هستید. آقای اسلامی، هدف از رژیم صهیونیستی که داره در خاک سوریه به سرعت پیشروی میکنه و الان حوزه نظامی خودش رو وارد منطقه یرموک و استان درعا کرده چیه؟
عرض که اینطور که خب برای ما مشخصه و قبلا هم اعلام کردن، رژیم اسرائیل از شود که در سیاستهاش و چیزایی که حالا اعلام کرده رسما و حتی نقش پرچمش از نیل تا فرات حد اقلش دیگه،
بله،
و اینها به دنبال تحقق این به اصطلاح آرمان خودشون هستن و هدفشون تسخیر قسمت به قسمت و جلو رفتن هر شود که به صورت حالا گام به گام یا در مراحل مختلف تو این 70 سال که نشون دادن از 1948 تا به حال به ترتیب تا اشغال کرانه باختری و بیت المقدس و الان دارن به طرف کشورهای همسایهشون میرن، همطور که قبلا قنیطره و جولان رو اینها گرفته بودن و اینجا رو تسخیر کرده بودن. خب الان یه فرصت خوبی برای اونها بود که از این خلأ قدرت در سوریه استفاده کنن و بتونن از شود که تحقق ببخشن به اهدافشون. خب اینا دو بخش داره دیگه، یه بخش جغرافیاییه که جلو بیان و نیروهاشون و نیروهای زمینیشون رو جلو آوردن و بعدی از مناطق به ویژه اون کوه عرض شود که منطقه رو کاملا اشراف داره با 2800 متر بلندی
ارتفاعات جولانی،
بله بله، ارتفاعاتی که اون در واقع اشغال کردن و بعد هم زیربناها و سیستم دفاعی سوریه رو نابود کردن که بعد هیچ کشور و قدرتی نتونه بر اون تسلط داشته باشه یا اگه به دست دیگران افراد چیزی قابل استفاده نباشه. و این در سراسر تقریبا میشه گفت سوریه اتفاق افتاده، از ارتوس و از شبت که لازقیه و هر شبت که مناطق نزدیک به اسرائیل، حالا چه دمشق چه بینبیه، جاهای مختلفی که تو این به تعبیر خودشون تا بیش از 500 حمله هوایی داشتن.
بله.
خب بمباران، خب این تقریبا دو قسمت، یه قسمت دیگه هم از جهت سیاسی اینا احتیاج به یه پیروزی داشتن بعد از این طوفان الاقصا، یک سال یا 15 ماهی که گذشته از طوفان الاقصا، این دستاورد و سیاستشون رو هم اینجا در واقع تکمیل کردن و اعلام میکنن که ما در سوریه رو به اصطلاح اشغال کردیم، یکی دشمن خودمون از جلوپامون برداشتیم و سرزمین های خودمون رو گرفتیم.
بله.
و دیگه تهدیدی ما رو مثلا متوجه ما نیست، یعنی متوجه اسرائیل قاصب نیست. اینا به عنوان پیروزی های سیاسی و دستاوردشون، چون در غزه و حزب الله اون قسمت نتونستن موفق بشن، از این جهت جلو اومدن. خب همگامیشون با سیاست های استکبار جهانی هم، چه امریکا چه کشورهای دیگه که در اون منطقه هستن، قسمت های دیگر هم در واقع در اختیار اینا قرار داده. اون مناطق نفخیز که در اختیار امریکا بود از قبل و بعد از جریان داعش، اونجا امریکا اونجا رو تسخیر کرده بود و نفت اونها رو میدوزید و میبرد، خب اونا هم به تبع کمک اسرائیل میان و اون مناطق هم تحت پوشش ایناست. بعد اینا در واقع همجوار با ترکیه میشن، اگه ترکیه بیاد جلو و این بخشاری که گرفته و با اونها ظاهرا گفتن ما مشکلی نداریم، کمون که الان هم ترددهای کشتی ها یا نفت یا چیزهای دیگه ای که از طریق ترکیه به اسرائیل میرسه، اون رو به یه همسایه خودشون تبدیل میکنن، براشون خیلی کم هزینه تر هست نسبت به سوریه که قبلا بوده.
آقای اسلامی، عذرخواهی میکنم، حالا شنوندگان ما تو اندازه اطلاع دارن ولی برای اینکه بیشتر مطلع بشن، الان این پیشروی نظامی که به استانهایی هست که همجوار با ترکیه و پشت سر هم داره، این روستاهای کوچیک کوچیک رو در واقع به زعم خودش تسخیر میکنه، مثل همین روستاهایی که ازش نام بردیم، معریه و تنفو که حالا پایگاه نظامی در واقع بوده، یا روستاهایی که مشرف بر بلندی‌های جولان هستن و نیروهای پشتیبانی و تجهیزات مهندسی هم داره اونجا پیاده میکنه، اینا همش در واقع همون سناریویی هست که جناب عالی ازش یاد میکنید. اما به نظر میرسه که همه اینها یک عقبه‌ای هست برای وضعیت اسفباری که مردم محروم این روستاها و سرنوشت محتومی که براشون داره انتظار میکشه که اینا از این منطقه به صلاح برند و رانده بشن به جایی که اصلا معلوم نیست که کجا باید برن و ساکن بشن، اینها رو آواره بکنن، مثل مردمی که در فلسطین و لبنان به سرشون اومد و همین اقدامات منجر به همین شد. به نظرتون این جابجایی اجباری و این آوارگی مردم نتیجه چه خواهد شد؟ این مردم کجا باید برند؟ باشون چجور برخورد میشه؟
ببینید، خب شرایط سوریه از لحاظ اقتصادی یه مقداری دچار آسیب بود و مشکلاتی داشتن. مثلا وقتی حقوق یک ارتشی 25 دلار هسته، براشون مشکلاتی داشت و جولانی اعلام کرده که، یا احمد الشهر اعلام کرده که ما به 100 دلار
افزایش میدیم.
بله بله، حالا به تعبیر خواستم هر دو ترجمه شو بگم که خودش گفت احمد الشهر، بله، اعلام کرده که به 100 دلار افزایش میده. این برای جذب نیروهاست و برای دلخوشی دادن به اینها که در واقع تمکین کنن به این گروه های جدیدی که تروریستی که اومدن. نکته دوم این است که بین اینها خب هم گروه ها متعددن، 27-8 گروه هستن اینها، و گروه های جدیدی هم اعلام ماهیت و اعلام وجود میکنن. همین امروز اعلام شد حزب الله عرشبت کردستان اعلام موجودیت کرده. حالا تو این شرایط به طب مردم چون آسیب قبلا که داشتن، مثلا 2 ساعت برق بیشتر نداشتن یا بنزین کم بود یا نان یا غذاها مواد غذایی کم بود یا گرانی هایی که بر اونها تحمیل شده بود مشکلاتی داشتن، با این درگیری ها و برخورد هایی که حداقل از 3 جهت، یعنی از یک طرف قصد و کردستان، از یک طرف که ترکیه هستش مثلا، از یک طرف اسرائیل، از یک طرف همین جولانی و گروه ها که دارن میان جلو، اینا یک بحرانی رو برای اینها ایجاد میکنه. به تبع یا باید تسلیم بشن یا باید آواره بشن. خب بعضی قسمت هم حساسه و خصوصا در مورد شیعیان اعلام کردن که شما باید این مناطق رو تخلیه کنید و اینا الان به مرز لبنان رفتن. لبنان هم مشکل داره خودش، لازه ظرفیت هم اقتصادی هم ظرفیت جغرافیاییش مشکلاتی داره. اونجا تعداد اونقدر که آمار میگه 50,000 نفر در مرز ترکیه که نمیتونن وارد بشن، چون سوریایی که در ترکیه هم بودن دارن بر میگردن. و در مرز عراق هم که مرز رو بسته و اجازه ورود نمیده مگر تعداد معدودی که اعلام کردن ارتشی ها رو برشون اردوگاه زده، مثل ارتشی هایی که فرار کرده بودن از سوریه. لذا مردم در اینجا تحت شرایط سختی هستن در این سرمایه زمستان و باید فکری بشه. به طب کشورهای اروپایی و آمریکایی همینو میخوان مردم تحت فشار بشن تا بتونن یه سلطه و دیکتاتوری رو بر اونها حاکم کنن تحت پوشش به اصطلاح مثلا حالا دموکراسی یا دولت جدید یا مثلا آزادی و امثال این نوع بحث ها. این طبیعیه، باید راه حلی برایش پیدا بشه که چه کار بکنن دیگه.
بله.
الان حالا خود غزه و این مثلا مناطق فلسطینی هم بود، اردن هم همینطور مشکل داره. نزای نمیدونن کجا برن و چه کار بکنن.
بله. بیانیه که اخیراً وزارت خارجه آلمان داده که گفته این اقدام پیشروی رژیم صهیونیستی در خاک سوریه نقض آشکار قوانین بین المللی هست، فکر میکنید که و یا همین به اصطلاح حضورش در بلندی های جولان، فکر میکنید اصلا روی تصویر بین المللی از رژیم صهیونیستی تأثیر منفی میگذاره؟ آیا اذهان در واقع حالا بین المللی رو ممکنه که تحت تأثیر قرار بده و اونها هم نوا بشن، بیانیه صادر کنن یا اقدامی کنند؟
شاید ابتدا ما باید بدونیم که دولت آلمان یک دولت صهیونیستیه و وابسته به اسرائیل طبق قراردادی که اینا بعد از جنگ جهانی دوم داشتن. 20 میلیارد دلار در واقع درآمد به اسرائیل اینها میدن و یه چیزی نیست که پوشیده باشه یا مخفی باشه.
خب پس چرا یه همچین حمایتی کرده؟
حالا عرض میکنم، الان عرض میکنم. لذا هم تسلیحات میدادن به اینها و آخرین اقداماتشون هم نشون میده دیگه، در مقابل حزب الله، در مقابل شرایط اسرائیل اینها موافق بودن، سفر کردن، نمیدونم هیچ همراهی نکردن، حتی کسایی که در اونجا اعتراض کردن با اونها برخورد کردن. و جالبه که من به سلام مساجد و اینهایی هم که مربوط به ایران یا مثلا مسلمان ها اونجا بود اینا رو بستن. حالا این دوگانگی چگونه حل میشه؟ من تصورم این است که اینا منافع اقتصادیشون رو هم توجه دارن، زیرا میدونید حدود 2 میلیون ترک در آلمان اینا قشر کارگری اونجا رو در واقع تشکیل میدن، مثلا مانند افغانی هایی که در ایران خدمت میکنن، دو زحماتی میکشن اونجا. قشر کارگری اونجا 2 میلیون ترکیه در اونجا نیرو داره و اینا مسلمان هستن. خب برای اینکه بتونه این نیرو رو حفظ بکنه یا براش مزار ایجاد نشه یا منافع اونها تأمین بشه یا تخلیه نشه کارگرا یا لحاظ سیاسی حمایت هایی رو داشته باشه، اینا گاهی اینا رو توجه میکنن. ضمن اینکه خب قرار بود ترکیه در اتحادیه اروپا پذیرفته بشه و بعضی از این کشورها مخالف بودن با پذیرش او، و این هم یک دلیل دیگه است که اگر یه جایی مخالفت میکنه در واقع میخواد یا امتیازی از ترکیه بگیره یا هرچه، و الا بهانش اسرائیل نیست، چون نمیتونه رسما بگه ترکیه چرا وارد شد. گاهی منافع اقتصادی هم ایجاب میکنه که اینا اعتراض میکنن. به نظر من اینطور میرسه، یعنی این دوگانگی رو میشه اینجوری حل کرد.
خب آیا فکر میکنی تاثیر میذاره روی اذهان بین المللی؟
بله، هرچقدر که تاثیر که الان تاثیرات عمومی، خب خود روش و شیوهی که اسرائیل به کار برده تا به حال تأثیراتی داشته. بله، با دادگاه بین‌المللی لاهه رو میبینیم اونها رو محکوم کرد، سازمان ملل رو میبینیم که اونها چه کردن در این به اصطلاح همین جلسه اخیرشون اجلاس اخیر اونجا 14 کشور به اسرائیل رأی مثبت دادن، بقیه رأی منفی دادن.
نه، من منظورم تأثیر اعلامی نیست، عملیه.
میگم افکار عمومی
افکار عمومی ضد اسرائیل شده در این یک سال و شدیداً هم ضد اسرائیل. ولی خب اون جایی که منافع اونها ایجاب میکنه، مثلا مثل حق وتو، این پنج کشوری که در اونجا هستن، اینا از حق وتوشون تا به حال استفاده کردن. بارها بحث غزه و فلسطین مطرح شده، اینا وتو کردن. پس از این جهت تأثیر نداره، چون این کشورها ماهیتشون یا صهیونیست هستن سرانشون، یا وابسته به اونها هستن، یا میترسن از اینکه مثلا اسرائیل اونها رو ترور کنه یا آسیبی بزنه. فلذا از یک طرف هم مثلا خودشون موظف میدونن که به قواعد بین المللی تمکین کنن. مثلا اگه دادگاه الهه گفته نتانیاهو باید دستگیر بشه، خب اینا اعلان کردن اگه بیاد اینجا ما دستگیرش میکنیم. ولی واقعش چیه؟ این کار رو خواهد
میکنن یا نه؟
نشون میده توی تظاهرات خیابونی، نشون میده که نه، اینا طرفدار اسرائیل هن. چون کسایی که دفاع میکنن از غزه رو میگیرن، دستگیر میکنن. حدود 2500 نفر تو این چند وقت اخیر، چند ماه اخیر در امریکا و اروپا دستگیر شدن به خاطر حمایت از غزه، از دانشجوها فقط، از قشر دانشگاهی، از سایر دانشجو، یا اگه کسی صحبتی چیزی کرده او رو اخراج کردن از سر کارش. یا مثلا اینا نشون میده که پس نه، تفاوت هست، ولی میخوان یک ظاهری رو حفظ کنن برای افکار عمومیشون یا برای رسانه‌هاشون، و الا منافعشون ایجاب میکنه که از این قدره سرطانی در این منطقه دفاع کنن و به اونها در واقع تسلیحات برسونن یا علاوه سیاسی در سازمان ملل و سازمان‌های دیگه مجامع جهانی حمایت کنن. اگر یک جاش ما دیدیم آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا از اسرائیل از شبت حمایت نکرده یا مخالفت کرده، اگر نمونه باشه بیاره کسی، معلومه که خب بله، اینا به اصطلاح شرایط توجه دارن. ولی اینطور نیست، سابقه ای نداره. ولی اینکه فرمود که افکار عمومی جهانی، بله خب در افکار عمومی جهانی اینا اگر دیگه حمایت کنه از جنایتکار منکوب میشن. تازه بسیاری از همین نیروهای سازمان ملل که در غزه بودن و کمک رسانی ها و اینها را انجام میدادن، آنروا از شود اینها خب کشته شدن، 200 نفر آمار قبلیشون بود که اعلام کردن. خب اینا همین کشورهای اروپایی و اینا به بعضیشون هستن و در مقابل افکار عمومی اینا باید جوابگو باشن. یه بحث دیگه هم هست، بحث حضور داعش در اروپا. اینا داعش رو که به وجود آوردن، تونستن اروپا و امریکا رو تخلیه کنن از نیروهای به اصطلاح خودشون تندرو و اسلامگرا، و همه اومدن تو منطقه سوریه و مثلا عراق، تو این منطقه چیز شدن، در واقع تخلیه شد کشوراشون از این نوع به قول خودشون تروریست ها دیگه. اگر اینجا پا بگیره این گروه ها، ممکنه اینا دوباره بتونن و بخوان مهاجرت کنن به کشورهای اروپایی و امریکایی و اونجا براشون منافعشون رو به خطر بندازن و فلذا براشون سخته. از یه طرف مجبورن محکوم کنن، که همینطور در لیست سیاه هم هست دیگه، الان گروه های اینا تحریر شام یا احرار شام و امثال اینا در لیست های سیاه اونها هستن به قول معروف، بخاطر آسیب هایی که میبینن از این گروه های تندرو در اروپا و آمریکا. از طرفی هم خب باید تمکین کنن و حمایت کنن برای اینکه منافع اسرائیل تامین بشه. لذا این دوگانگی ها رو ما در صحنه های مختلف میبینیم
متاسفانه، و البته امیدوار هستم که این دوگانگی ها به این بیانجامی که هر کدوم به جون همدیگه بیفتن و قائله به واسطه خودشون و این درگیری و تضاربشون ختم بشه انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس محترم سیاسی. ممنون از شما، خداحافظ.
تو میم جونم بالا
یا حضرت علی اکبر، متوسل به خودتون میشیم. جوان رشید و فرزند رشید سالار شهیدان، خود شما از خدا بخواین که انشاءالله به حق مظلومیت این خاندان، به حق مظلومیت شما جوانان، به حق مظلومیت مردم در سراسر عالم که با ظالمین دارن می جنگن، انشاءالله هر چه زودتر جبهه حق پیروز بشه.
جوری برد گردونم اگه بار باره از من مگه دل بریدی، حال پدران ندیدی، کشتی منو بس چه رو خاک پان کشیدی، تازه جمعون بابا گردت به جون بابا، ای دردت به جونم، تازه جمعون بابا حالا دیگه کی بشه عصای دست قرض خون بابا، باهم دیگه نام یه برگشتت ندار، چجوری برت گردونم ای پاره پاره والا بلند.
اسماعیل کیانرودی از رامسر گفته یا علی اکبر، به یاد علی اکبر شیرودی، خلبان معروف و شجاع جنگ تحمیلی.
بالای سرت میشینم، جون کندن تو میبینم.
فاطمه رحمت از درود لرستان گفته السلام علیک یا علی اکبر، به ناکامی خودت به خون امام حسین قسمت میدم، ریشه ظلم اسرائیل و داعش رو از روی زمین بردار انشاءالله.
حال دلمو باید بپرسی از محاصل سپیدم، قمت داره جونم و بر لب میاره، چجوری برهت گردونم ای پار پار، بارا بلند بابا.
از مرند مجتبا حقجو گفته واویلا، باز زینب اسیر شد، باز رقیه اسیر شد، یا علی اکبر ادرکنی.
اگه تو بری تو این غریبی دل بکی به من بابا.
و دوست بزرگوارمون آقای همایون از شهر سهند گفته زنده باد امنیت، امنیت، امنیت پایدار در ایران با رهبری حضرت آقا خامنه ای. علی آذر از زاهدان گفته لبک یا علی اکبر، من رزمنده دفاع مقدسم، دو فرزندم رو به فرمان سید علی آماده برای نبرد کردم، جولانی بی خود جولان میده، مرگش دست مقاومته. و دوستانی که سلام گفتند به حضرت علی اکبر و لبیک گفتند به رهبر معظم انقلاب و امید نابودی اسرائیل جنایتکار رو آرزو کردند و تمنا کردند، علی رنجبر از بهارستان اصفهان یکیشون ایشونه.
تازه جمعون بابا
حالا دیگه کی بشه عصای دست قرض خون بابا با هم دیگه نای برگشتن چجوری بره گردونم ای پاره پاره والا بلند.
از کرمان مشتبه مهدی زاده هم گفته یا علی اکبر مرگ بر آمریکا و اسرائیل و لبک گفته به امام خامنه ای. میثم صادقی هم که بسیجی هست گفته یا علی اکبر ما زهراییم، شما زور بازوی ما هستین یا زهرا بانوی دو عالم، به یاد شهید سلیمانی.
سینم رفتی همه امیدم رفتی یل رشیدم، حال دلم و باید بپرسی از محاسن سپیدم، قمت داره جونم و بر لب میارم چجوری برهت گردونم ای پار پار بالا بلند بابا یسو جمعن اگه تو بری تو این غریبی دل به کی به من بابا
دشمن هم بیکار نیست، دشمن هم مشغول طراحی است. دشمنان نظام جمهوری اسلامی خیلی زود فهمیدن که با شیوه های سخت افزاری نمی شود انقلاب رو شکست داد، رفتن سراغ شیوه های نرم افزاری، فهمیدن که با جنگ و بمباران و نیروهای فتنه‌گر و قومیت‌گرایی و این چیزا ایران اسلامی رو از پا نمی‌توانند در بیارن، نمی‌توانند به زانو در بیارن، رفتن سراغ شیوه های نرم. شیوه های نرم تبلیغات وسوسه هاست، بی صداقتی هایی است که در شعارهاشون وجود داره که انسان مشاهده میکنه، اسم میذارن، نام میذارن، به عنوان دفاع از زن، به عنوان دفاع از جامعه زنان، به عنوان دفاع از یک گروه زن، به عنوان دفاع از یک زن، به عنوان دفاع از یک زن در یک کشور اغتشاش را میاندازن، از شیوه های نرم افزاری استفاده میکنه. دختران ما، بانوان ما، اساتید ما، دانشجویان ما، همه جامعه زنان بایستی در این زمینه خودشون رو موظف بدونن. یکی از خانمها گفتن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، این مخصوص مردانیست، شامل زنها میشه الان گفته شد اینجا، کاملا درسته. یکی از امور مسلمین که باید بهش اهتمام ورزید عبارت از همین وسوسه ها و تدابیر موذیانه و شیوه های دشمنی، روش های نرم و جنگ نرم برای انحراف از ارزش‌ها در بسیاری از مسائل و عمدتاً مسائل مربوط به بانوان و زنان، که این رو متوجه باشیم.
بنی آدم اعضای یک دیگر.